أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الإشراق التاسع في أن النبي جالس في الحد المشترك بين عالم المعقولات وعالم المحسوسات. إن للقلب الإنساني وهو نفسه الناطقة التي هي مثال العرش مستوى للرحمة، كما أن العرش مستوى للرحمن. بابين، إن للقلب بابين، باب مفتوح إلى عالم الملكوت وهو عالم اللوح المحفوظ منشأ الملائكة العلمية والعملية كما وقع التنبيه عليه، وباب مفتوح إلى القوى المدركة والمحركة. إشراق نهم از شاهد اول از مشهد پنجم در این بار است که نبی بین دو مرتبه عالم معقولات و عالم محسوسات از جهتی قرار دارد. به عبارت دیگر فرماید انسان ها سه نوع هم. نوع اول وقتی سیر سلوک می کنند و به عالم معقولات می رسند، دیگه از مردم فاصله پیدا می کنند، کاری به امور دنیوی ندارند، آخرت طلبند، معنا طلبند، معنویت طلبند. اینها عرفا وقتی سیر من الخلق الى الحق می کنن و دیگه در عالم خلق، در عالم حق مشغول سیر و سلوک در همون عالم هم. یعنی سیر من الحق الى الحق می کنن، یا حاضر نیستن برگردن و سیر من الحق الى الخلق رو طی کنن. دسته دوم دنیا طلبانی هستند که فقط سیر در دنیا و امور دنیوی می کنند، با مردم هشت و نشت دارند، به دنبال مسائل محسوسات هستند، امور محسوسه هستند، منافع دنیا رو طلب می کنند، دنبال اعتبارات دنیوی هستند، دنبال لذت دنیوی هستند، ثروت دنیوی هستند، قدرت دنیوی هستند. این هم دسته دوم. پس دسته اول که عرفا بودن در عالم معقولات میمانن و دسته دوم در عالم محسوسات. ملا صدا میفرماید جایگاه نبی نه سیر در عالم معقولات است نه سیر در عالم محسوسات، بلکه در واقع بین حد مشترک بین این دو عالم است. یعنی مرتب سیر من الخلق الى الحق و سیر من الحق الى الخلق رو دارد، هم دستی به عالم معقولات دارد، هم دستی به عالم محسوسات. با عالم معقولات ارتباط داره برای اینکه مرتب باید عقایقی رو از اینجا دریافت بکنه، با عالم محسوسات ارتباط داره برای اینکه خود به خلق شفقت کند، رحمت نازل کند، کمک کند، هدایت کند، تعلیم و تهذیب و تربیت کند. لذا باید با هر دو عالم مرتب در ارتباط باشه. نه تنها انبیا این راه سوم رو می روند، بلکه تمام سفرای الهی، مختص انبیا نیست، این سفرای الهی همشون این گونه هست. امامت هم همین است، انسان کامل همین است، عالم ربانی هم همینطوری باید باشد. ولی چون فعلا ما اینجا بحث از نبوت رو داریم، لذا میخواد جایگاه نبی رو در این اشراق نهم ذکر بکنه با مقدمات و توضیحاتی که در متن آمده. کل بحث همین بود که عرض کردم. میفهمد اشراق نهم در این است که نبی در حد مشترکی بین عالم معقولات و عالم محسوسات جلوس میکنه. میفرماید ان للقلب الانسانی و هو نفس ناطقه التي هي مثال العرش مستوى للرحمه كما ان العرش مستوى للرحمه. بابین، بابین اسم الناس، للقلب خبر، بابین اسمش. میفرماید برای قلب انسانی که همون نفس ناطقه انسانی باشد که نمونه از عرش الهی است در عالم طبیعت، که البته در روایت قلب المؤمن عرش الرحمن، ولی قلب انسان در واقع از اونجا که قلب است عرش رحمان هست، و مستوی للرحمه یعنی محل استیلای رحمت الهی است. قلب انسانی محل رحمت الهی است، استیلا یعنی فرمان فرمایی، یعنی قلب انسان محل فرمان فرمایی رحمت الهی است. همونطوری که عرش محل استیلای اسم رحمان است، توجه دارید، نفس ناطقه محل استیلای رحمت الهی است، اسم رحمت است، و عرش محل استیلای اسم رحمان است، یعنی عرش مظهر اسم رحمان، تحت اسم رحمان قرار دارد. خب این تو پاورقی بود. میفهمد برای قلب انسانی که نفس ناطقه هست دو باب است، بابین، دو باب اینجا وجود دارد. یک بابی که حالا اینو باب المفتوحان بخوانید که هو مبتداش باشه، یا عطف بیان بابین اگر بخوانید میشود باب مفتوح الی عالم ملکوت. یک بابی است که باز شده به عالم ملکوت، و هو عالم اللوح المحفوظ، و منشأ الملائکه العلمیه و العملیه. ملائکه دو دستن، بعضی ملائکه علمی هستن بعضی ملائکه عملی. میفرماید که عالم ملکوت عالم لوح محفوظ است و محل نشو و زندگی ملائکه است. منشأ الملائکه العلمیه و العملیه یعنی عالم لوح محفوظ عالم ملکوت محل نشو و زندگی ملائکه علمی و عملی هستن، یعنی عالم مجردات کما وقع تنبیه علی. و باب مفتوح الی القوا المدرکه و المحرکه، یه بابی هم هست که باز می شود به قوای مدرکه و محرکه که در عالم طبیعت هست. پس دو تا باب هست برای قلب انسان، یه بابی که به عالم ملکوت ارتباط داره، یه بابی هم که به عالم ملک. و الله سبحانه او کما انه خلق الخلق ثلاثه اقسام، خدای سبحان همونطوری که خلق کرده است مخلوقات را به سه نحو که توضیح میده سه نحو را، بعد دو سطح پایین‌تر میگه فها کذا خلق الانسان ثلاثه اقسام، باز اینجا هستی شناسی انسان شجاع مرتبط. پس این کما انه جوابش میشه فها کذا، که دو صد پایی داریم. میگه خدای شما همونطوری که خلق را سه جور آفرید، یک من هم الملائکه الروحانیون، ملائکه مجرده، که فرک بفیهم العقل دون شعبه، این عقل را بر آنها یا در آنها سوار کرد، نه شعبه را، این عقل رو بهشون داد. خدا ملائکه رو خلق کرده با عقل، نه شهوت، ملائکه شهوت ندارن، عقل دارن. یک دو، و من هم البهائم، دسته دوم بهائمن، چهار پایانن، حیوانات هستند که فرک بفیا از شهوه دون العقل، اینها رو مرکب شهوت قرار دادن، نه مرکب عقل. عقل به حیوانات نداده خدا، شهوت داده. و من هم بنو آدم فرک بفیهم العقل و شهوه، انسان بیچاره هم مرکب عقل هم شهوت، لذا همیشه جدال بین عقل و شهوت هست. عقل هم که اینجا میگم فقط عقل ادراکی ها نیست، اما العقل ما عبده به رحمان و افتصال به جمع عقل به هم مرتبه کاملش که ما تو کتاب فلسفه فلسفه اسلامی اونجا عقل دینی رو توضیح دادیم فرقش با این عقل فلسفی چیه، حکمت رو اونجا توضیح دادیم، خواستیم مراجع کنیم. میفرماید که همونطوری که خدا خلق رو به سه نحوه و سه جور مجردات و ملائکه مجرده و حیوانات و انسان ها آفرید، میفرماید انسان رو هم سه جور آفرید. فا کذا خلق الانسان ثلاثه اقسام، خداوند انسان رو سه جور سه قسم آفرید. من هم المستغرقون فی معرفت الله و ملکوته. قسم اول مستغرق در معرفت الهی است، مستغرق در ملکوت الهی است. المحتزون به ذکره، با ذکر خدا شادمانن. احتزاز حرکت شادمانی رو میگه، یعنی تلاششون حرکتشون حرکت شادمانی است اما با ذکر خدا. المتواجدون فی عظمته و کبریائه، به وجد میان، هیجان میابند در اثر عظمت الهی و کبریای الهی. الحائرون فی اشعه جماله، سرگردانند در شعاعای جمال الهی. و هم الالهیون من اولیاء الله، اینا الهی هستند از اولیاء الهی. المفتح لهم ابواب الملکوت، درهای ملکوت برای اونها بازه. یه دسته آدم ها اینطوری هستند، انسان های ملکوتی، توجه دیگه به غیر ندارن، تو اما عالم ملکوت سیر میکنن و از اون عالم لذت میبرن. دیگه اینجا جای سوال نیست که بینا بگی خب چرا بابا یه مقدارم به این مردم توجه کنید، اصلا غرقتون عالم هستند، مقام جمع و جمع ندارن، اما عالم بالا رفتن. یک دو، و من هم المکبون علی الشهوات، روی آورندگان به شهوت. مکب یک کسی که به صورت بر چیزی زمین میخوره میفته. المکبون علی الشهوات، بر شهوات در واقع رو آوردن و افتادن. المحتبسون فی سجن دنیا، حبس شدن در زندان دنیا. المقیدون به سلاسلها و اغلالها، مقیدن در بندن، بند زنجیرها و غلها. فهم اهل دنیا جمیعا، فهم اهل دنیا هستن. قد اکبهم الله علی مناخرهم فی الدنیا. چی داره؟
متاخر
مناخر داری شما ها؟ شما مناخره؟ مناخره؟ مناخر جمع منخره، منخر، منخر، بکنم منخر هم به کار رفته باشه، یعنی در واقع سوراخ بینی. این اهل دنیا هستن همشون و خدا اینا رو فرو انداخته. از کردم اکبه هم و کبون، اینو منه به صورت افتادنه، بر بینی هاشون سراغ بینی هاشون در آتهن، یعنی مثلا با صورتشون و بینی هاشون بر آتش فرود آمدن. و حبسه هم ان نعیم الاخره، خدا اونا رو از نعمت آخرت حبس کرده، محروم کرده. فسد علیهم باب الملکوت، باب ملکوت ما سد شده. حالا فسد علیهم باب بل ملکوت بگید که زمین نعمه به الله برگرد. و فتح لهم ابواب الجحیم، باب درهای جهنم بر اینها گشوده شده. الا من تاب و اصل نفسه و خلاصه نامی نشن. اگر کسی تو این جزء دسته دومه خلاصه میتونه من تابه و اصلاح نفسه باشه توبه کنه اصلاح نفس کنه میتونه از این گروه دوم جدا بشه. و من هم گروه سوم دسته سوم از انسان ها الجالس فی الحد المشترک بین عالم المعقول و عالم المحسوس، افرادی که در حد مشترک بین عالم معقول و محسوس قرار دارن. فهو تارتا مع الحق بالحب له، گاهی خود سرگرم محبت حقن با حقن به وسیله حب الهی زمیر لهو به حق برمیگرده، یعنی خلاصه انس با محبت الهی دارن. و تارتا مع الخلق، گاهی خود با خلقن اما به رحمت علیهم، رحمت به خلق دارن، شفقت بر خلق دارن، محبت به خلق، شفقت به خلق. آدم هر جا هست مردم رو عیال خودش بدونه، خانواده خودش بدونه، نه حالا مثلا جایی رفته ارباب رجوع کاری داره داد و فریاد و عصبان، بگویم خانواده تو هم ارباب رجوع جزء بیت تو هم. خدا رحمت کنه پدر خانم حضرت آیت الله میر مهدی، ایشون فتواش این بود که سهم امام به خلاصه فقرا هم تعلق میگیره، برای اینکه همه فقرا عیال امام زمانه و امام زمان به هر حال جزء وظیفه امامتش این است که نیازه اینا رو تأمین کنه و باید سهم امام به اینا تعلق پیدا کنه. به فقیرن، نیازمندن، یعنی اینطور نیست فقط با زکات مثلا فرض کنید دارالایتام بسازید، با زکات مثلا به فقرا کمک کنید. و سهم امام هم میگفت باید کمک کرد و خودش هم عمل میکرد به این، چون اول امام زمان اینطوری دیگه برای شفقت به خلق داره. هست که در این قسم سهم فقط مختص انبیا نیست، اولیا الهی هم داره. میفرمد که فاذا عاد الی الخلق، یعنی بعد از اینکه صعود الی الله پیدا کرد، وقتی برگشت به طرف خلق، کان کواحد منهم، یکی از اوناست که انو لا یعرف الله و ملکوته، که الله اصلا اون اونجا نیست، اون بالا نیست، اصلا خدا رو و ملکوتش رو نمیشناسه. نمیشناسه یعنی مثلا آدم خیال میکنه کاملا یه انسان ملکیه، با بقیه کار میکنه، این عادی مثل بقیه در احوال امام حسین علیه السلام هست که وقتی حضرت اونقدر تواضعش زیاد بود، وقتی مثلا مسیح رد میشد فقرا دورم نشسته بودن، سفره پهن کرده بودن، نون خشک چیزی میخوردن، امامو دعوت میکردن، امام میره پیش اینا مینشست، فقرا دور هم، امام هم مینشست باشون صحبت میکرد. اگر اون غذاشون صدقه بود نمیخورد و میگفت که چون صدقه است داره برمان حرام، اگر صدقه نبود حتی باشون همراهی میکرد و میخورد. بعد اینا رو منزل میبرد، غذا بهشون میداد، لباس بهشون میداد، بعد پس کنم دراهمی بهشون هدیه میداد، بعد از پیش ازم میرفته. توجه دارید؟ یعنی کمک هم که میکرد مثلا اینطور نبود آقایی بخواد کمک کنه، باید چند تا کارگر بگیر آن بید. نه عجیبه، من در بهار انوار دیده بودم، در جای دیگه بعد دیده بودم که امام حسین علیه السلام رو وقتی خواستن بن الاسد دفع بکنن، دیدن یک زخمی، یک سیاهی بر کتف حضرت است که این نه زخم تیره، نه شمشیره، نه نیزه است، نه هیچ کدوم از اینا نیست. بعد پرسیدن دار امام سجاد اون لحظه ای که به قدرت امامت میاد که تو بدن امام و بعد امام دفع بکنه، حضرت میفرماید که این بدن در واقع زخم بارهایی است که پدرم هر شب انبانهایی رو دوش میگرفت و میبرد در خانه فقرا کمک میکرد. این مطلب رو ما درباره امیرالمومنین خب دیده بودیم، شنیده بودیم، درباره امام حسین هم دیده بودیم. من اخیرا درباره امام سجاد علیه السلام مطالعه میکردم، امام سجاد هم همینطور هم کتفش در واقع زخم شده بود به خاطر انبانهایی که بر دوشش، این سیره و سنت ائمه همینه، خودشون میرفتن در خونه فقرا. توجه دارید؟ یعنی اینطور نبود بگیم حالا چند تا مثلا مرده و کنیز بگیریم بگیم حالا شما بگیم در خونه فقرا مثلا آقایی هم کمک، من کمک کردشم. خلاصه شفقت به خلقه، چون خیلی فرق داره به هر حال امام بره در خونه فقیری مثلا خودش غذا به اینا بده، دهنشو بذاره، نوازش کنه، یعنی نوع رفتار یه جوری رفتار میکنم خیال میکنم مثلا امام حسین جان نماشب هم میخونه، مثلا رفتار ملکوتی هم داره، میشه که همش همینه کاراش. این منظورش اینه، نه اینکه مثلا لا یعرف الله، نه مردم هم چیز گمان میکنه. اما با اذا خلا به ربی مشتقلا بزه، وقت تو روایت امام حسین شبان روز هزار رکعت نماز میخونده. خب جمع اینا خیلی سخته. حالا شاید دلالت بر کثرت داشته باشه، نه واقعا هزار تا، ولی به هر حال اهل تعجب اینطوری هم بودن. وقتی خلوت میکردن به خداشون مشغول ذکر خدا و خدمت حق میشدن که ان فکنو لا یعرف الخلق، نه ان نوا که ان نوا. عرض کنم خدمت شما که هذا سبیل المرسلین و صدیقین، این راه مرسلین و صدیقین است. و تعلیلی برای این قسم سوم، چرا این راه قسم سوم راه مرسلینه؟ از لا شبهت فی ان الجامع للطرفین اعلی فی المرتبه من المحجوب عن احد ما بالآخر، برای اینکه کسی که جامع بین دو طرف ملک و ملکوت است، این خب اعلی و برتر است از کسی که یه طرفو داشته باشه از یه طرف دیگه محجوب باشه، هم ملک هم ملکوت، این دو تا رو با هم جمع، مقام جمع و جمعه اعلاس در اینکه در یه مرتبه باشد محجوب از دیگری به وسیله مرتبه دیگر. این حجاب لزیق صدره، اینکه بعضیا مثلا آخرت گرام اما محروم از دنیا، این به خاطر محدودیت وجودیشون است و عدم انطلاق لسانی یا نداشتن زبان گویا در باد هدایت. یعنی مثلا فرض کنید اونقدر دنیاگرا است که از آخرت غافله و دیگه اصلا زبانش گویا نیست در هدایتگری. شاید الان می فرماید فنبیو لابد ان یکون آخذن من الله تعالی متعلمن من لدان معطیان لعباده معلمان و هادیان لهم. پس نبی باید از خدای سبحان معارف رو بگیره، آخذن من الله یعنی معارف رو از خدا بگیره، متعلم باشد از نای خدای سبحان، خدا معلم و او متعلم. معطیان لعباده، اون چم دریافت کرده بعد عطا کنه به بندگانش، دخیل نباید باشه. پیغمبر معارف رو که میگیره به مردم ارائه میکنه، معلم مردم هست، هادی مردم هست، معلمن لهم، هادین لهم. فیسالو و یجاب، فیسال از طرف خدا و یجاب از طرف خدا، یسالو از طرف خدا و یجاب. بله فیسالو درسته، فیسالو از طرف خدا فیجا، و یسالو از طرف مردم و یجیب، این تو بهتر. یسالو از طرف خدا یعنی از خدا طلب میکنه و جواب رو از خدا میگیره، و یسالو از مردم و یجیب جواب میده. مردم وقتی طلبی میکنه جواب میده. ناو من لطرفه، این مهمه، هماهنگ کننده ملک و ملکوته، واسطتن بین العالمه، بین این دوتا عالم مجرد مادی قرار داره. این بینش قرار داره، نه این که پیغمبر در مرتبه عالم خیاله، نمیخواد بگی اینو، نه جامع همه عوالم دستشه، اما بین این دوتا عالم در تردده، او بر میره که کسب بکنه، ای بر میاد بلکه عطا کنه. آره بله، یعنی در حالی که اون بره این برم غافل نیست. دیگرا خیال میکنن وقتی در ملک ملکی ملکوتی نیست یا در ملکوت ملکی نیست. سمعن من جانبن و لسانن الى جانبن، سمعن من جانبن یعنی به جانب عالم اله گوش میده، و لسان الاجان بین به جانب عالم خلق هم زبان داره برای اینکه هدایتگری کنه. و ها کذا حال سفراء الله الى عباده. همچنین از حال سفرای الهی، نه که سفیر خدا هستن به سوی بندگان. سفرای الهی دیگه مختص انبیا نگیریم، همه سفرای الهی ائمه در واقع عالمان ربانی هم، این همه سفرای الهی هم. و شفعای یوم تنادی، این حال سفرای الهی است و حال شفعای یوم تناد است. تناد یعنی از هم رمیدن، پراکنده شدن، منظور روز قیامت. روز قیامت همه از هم فرار میکنن، کسی به کسی رحم توجه نمیکنه، نه پدر به فرزند، نه فرزند پدر، هیچ که به فکر هیچ که نیست، هر که فکر خودشه. تو اون لحظه ائمه شفعا شفیع، اونا فقط به فکر دیگران هم. فلقلب نبی صلی الله علیه و آله بابا مفتوحان، فلا قلب پیغمبر دو تا باب مفتوح هست، احد هما باب اول است و ثانی باب دو. باب اول و هو الباب الداخلانی، الباب داخلانی، داخلانی چه سیغه‌ایه صد فارسی، بله یه درب داخلی هست، واژه عربی نیست داخلانی، دارن فارسی ترک شیرازی احتمال است. و اول باب داخلانی، باب داخلی، درب داخلی است که باز میشه به سوی عالم اله، عالم قدس، اله مطالعه، برای این که مطالعه کنه لوح محفوظ رو و ذکر حکیم رو. یه بابی است که لوح محفوظ رو پیغمبر بخونه. فیعلمهو، یعنی خداوند سبحان از طریق این باب تعلیم میدهد پیامبر را، علمن یک، یقینیان دو، لدنیان سه، هم علم است کاشف واقع، هم یقینی است به اعتبار نفس پیغمبر ظنی است، هم لدنی است این از طریق راههای طبیعی به دست نمیاد. خب چه چیزی رو تعلیم میکند؟ من بیان این مطالب است، یعنی علم لدنی چیه؟ من عجایب ماکان، اون چه بوده است، او سیکون، اون چه خواهد بود، و احوال العالم فی ما مضا، احوال عالم در اون چه گذشته، و فی ما سیقع، اون چه تحقیق پیدا می کنه، توجه داری، و احوال القیامه و الحشر و الحساب، و معال الخلق، یعنی مرجع الخلق، الى الجنه و النار، و انما ينفتح هذا الباب لمن توجه الى عالم الغیب، این در باز می شود برای کسی که توجه و تمایل به عالم غیب پیدا کند. و افرد ذکر الله علی الدوام، تنها خدا رو یاد کند، اونم به صورت دائمی. اگر آدم فقط به یاد خدا باشد و این یاد خداش هم استمرار داشته باشه، این باب براش باز میشه. البته اگر تمام حقایق رو این باب بهش نشون داد، خب میشه دیگه پیغمبر. اصلا انسان رو تعارف اینطوری نیست، اصلا
داخلانی نسبت به عالم ملکوت یا داخلانی نسبت به نفسه؟
نه، نسبت به عالم ملکوت. و ثانی، باب دومی که مفتوح است، الان دربیست که به سمت خارج از اون عالم ملکوت بازه، یعنی به سمت حواس، الان مطالعت ما فی الحواس، خارجانی هست ما فی الحواس، لیتلع علی سوانح مهمات الخلق، سوانح یعنی عوارض، اتفاقات مهم مردم، تا اطلاع پیدا کنه که اتفاق مردم چیه، و یهدیهم، اونا رو هدایت کنه الی خیر، و یردعهم عن الشر، و منع کنه اونا رو از شر. فیکون هذا الانسان، عرض کنم خدمتتون، فیکون هذا الانسان قد استکملت ذاته فی کلتا القوتین، این انسان گاهی خواستش تکامل پیدا میکنه در هر دو قوه، یعنی قوه الهی و خلقی، دو قوه ملکوتی و ملکی. آخذن به حظ وافرن، گیرنده بهره وافریست از چی؟ من نصیب الوجود و الکمال. از کی میگیره این وجود و کمال رو؟ من الواهب سبحانه، از خدای واحد تعالی دریافت میکنه حقایق وجودی و کمالی رو، دریافت وافری هم داره. بهش یسعال جانبین، به گونه ای که گنجایش هر دو جانب رو داره، هر دو جانب رو دربر میگیره، یعنی هر دو جانب ملک و ملکوت رو. و یوفی حق الطرفین، و ادا میکنه حق طرفین رو، یعنی هم حق ملک رو ادا میکنه، حق ملکوت، هم حق خالق رو ادا میکنه، هم حق خلق رو، هر دو رو ادا میکنه. خب بعضی هستن حق خلق رو ادا میکنه اما حق خالق رو ادا نمیکنه، بعضی حق خالق رو ادا میکنه حق خلق رو ادا نمیکنه، یعنی هر دو رو ادا میکنه. فیکون این شخص، یعنی این انسان کامل، بما افازه الله علی قلبه و عقله المفارق، فیکونو ولی من اولیاء الله، حکیما الهیا. این انسان کامل به خاطر اون چی که خدا بهش افاضه کرده بر قلبش و عقل مفارقش، میشه ولی از اولیاء الهی، حکیم الهی میشه. و بما یفیز منه الی قوت المتخیل و متصرف، رسولا منذرا بما سیکون و مخبرا بما کان و مخبرا بما هو الان موجودون، و به آنچه که افاضه شده است از طرف خدا به دو قوه متخیل و متصرف است، به خاطر این افاضه، به یعنی به خاطر افاضه‌ای که به قلب و عقلش بوده شده ولی و حکیم، به خاطر افاضاتی که به قوه متخیل و متصرف داشته میشه رسول، رسول که باشه میشه منذر و مبشر، منذر به ما سیکون نسبت به قیامت، مخبر به ما کان نسبت به گذشته و به آنچه که الان موجوده است، مخبرن به ما کان یک و مخبرن به ما هو الان موجوده، به آنچه که الان وجود داره خبر میده، الان و گذشته چی بوده، گذشته الان چی است، آینده چه خواهد. و هازا اکمل و مراتب الانسانیه، این کاملترین مرتبه انسانی و اول شرایط کون الانسان رسولا من الله، و اولین شرایط این است که انسان بشود رسول من الله، برای اینکه انسان بشود رسول الهی اولین شرطش این است که این مرتبه رو داشته باشه. این اکمل مراتب انسانیه است ولی نخستین شرایط رسالت الهی است. حتی شرایط دیگه هم داره غیر از این که با ملک و ملکوت ارتباط پیدا بکند که بشه رسول و جالس باشد بین این دو عالم، یه شرایط دیگه هم لازم است. حالا تمام کنم، شرایط دیگه هم لازم است، این سه چهار شرط دیگه ذکر میکنه. ثم شرط دوم، ثم مع ذلک علاوه بر این شرطی که گفتیم که دو تا باب براش باز هست، باب داخلانی و خارجانی، بعد از این دو مقام یه شرط دیگری هم هست، ان یکون له قدرتا بلسانه علی جودت تخیل بالقول، بالقول متعلق به قدرت بزنی، لکل ما یعلمو، باید پیغمبر ان یکون یعنی یشترک رو ان یکون یه قدرتی داشته باشد به زبانش به لسانش بر جودت تخیل، این خوب تخیل کند و خوب به زبان در بیارد اون چرا میداند، یه قدرت تخیل بالایی داشته باشد. تخیل نمیمنه خیالات بافتری، نه، ببین اون معارف عقلی که الفاظ نیستن، وقتی میخواد به الفاظ در بیاد باید بره تو عالم خیال. یعنی شما وقتی دارید مثلا فرض کنید معارف اهل بیت رو منبر میگی، اون معارف حقیقتشون که الفاظ نیست، الفاظ وقتی میخواد تبدیل حقیقت به الفاظ بشن باید بیان تو عالم خیال، پس شما قدرت تخیل قوی باید داشته باشی که بتونی معارف اهل بیت رو خوب درک کنی، بعدش هم خوب بیان کنی. و قدرتن یعنی یشترط ان یکون له قدرتن، شرط سوم علا حسن الارشاد و الهدایت الى السعاده و الهدایه الى الاعمال التي تبلغ بها السعاده. قدرت داشته باشه که خوب ارشاد کنه، خوب هدایت کنه به سمت سعادت و خوب هدایت کنه به اعمالی که سعادت به وسیله اون اعمال، یعنی میرسد به وسیله اون اعمال سعادت را، هم سعادت رو خوب معرفی کنه، هم ارشاد کنه هدایت به سعادت، هم بده چه کاری انجام بده که به سعادت برسی. حالا بگه سعادت این همونه که چطور به سعادت برسی، این فایده هم. شرط چهارم بیشترت ان یکون له مع ذالکه، غیر از اون مطالب قبلی لازم است که پیغمبر یه قوت و نفسانی هم داشته باشه للمناظره فی الامور مع اهل الجدال. یه وقت میبینی مطلبی رو خوب میدونه، خوبم تبلیغ میکنه، خوبم هدایت میکنه، راه را خوب نشون میده، اما با اهل جدل که بحث میکنه کم میاره. یه امام صادق علیه السلام به مثلا هشام بن حکم میگفت بحث بکن، اما مثلا به فلان صحابش میگفت تو نمیخواد بحث کنی، تو این کار مثلا فقیه خودتو انجام بده، نمیخواد بالای بحث بشه، چون ناتوان بود. یعنی شخص پیغمبر و شخص انسان کامل که میخواد هدایتگری و انجام ده، غیر از این که دو مرتبه جالسه بین این دو عالم است، بعد این توانه رو داشته باشه برای دست اهل جدل بتونه محکومش کنه، بتونه باش بحث کنه. ما الان داریم بعضی از آقایون از فضلای اوزه هستن، بسیار هم ملا واقعا زن. آقا با بی سوادترین آدم مخالف بشینن محکوم میشن. آدم ها میشناسم، آدم ملا باسواد شما هم میشناسید، بگم تعجب میکنی یه آدم باسواد ملا صاحب تعلیف با بیسوادترین آدم در یه شهری نشستن که اینا مناظره کنن، آدم تاثیرگذار بود میتونم نشستن، آقا این نتونست محکومش کنه. چرا؟ بخاطر این که عصبانی میشه، داد میزه، چون حالی نمیشه، نمیفهمید، عقل کار نمیکنه. اون همه پیش میگم که خب حالا عقل من کار میکنه، تو که عقل کار میکنه خیلی با آرامی، حالا اشکال من رو جواب بده. محکوم شد، یعنی مناظرش به ضرر اسلام مسلم تمام شد. شرط پنجم به یشتره تو ان یکون از کنم لهو قوتن بدنیتن للمباشره فی الحروب مع الابطال، یه قدرت بدنی داشته باشه که بتونه مباشرتا در جنگ شرکت کنه، حتی باشه اون پشت جنگ وایسه مثلا بزنید بکوبید بکشید، فایده نداره. وای با اهل جنگ باشه، مع الابطال با شجاعان بجنگه، لاعلاء کلمت الله، نه جنگ دنبال قدرت طلبی باشه. ها من مثلا به این فلان هم نه، نمیخواد خود نمایی کنه، اعلای کلمت الله. زعابم به صورت امیرالمومنین باشید، رب قدم هایی زد، بعد اومد رو کش بفرمو ضربت و علیه یا مخندق افضل من عبادت سقره، چون اعلای کلمت الله بود. و حدم کلمت الکفر، نابودی کلمه کفر و ترد اولیاء طاغوت. برای این تو نیزا بعضی میگن دین محبت عشق کاری نداره به جنگ، شمشیره. یه عده اسلامی تو رو معرفی میکنن همش خشونت رو بزن و تو کوب و مثلا معرفی گیری، یه عده اون بری اگه اشتباه میکنن، نه اسلام دین رحمت محبت، اما دین غضب هم هست، دین شمشیر هم هست، برد سبق از رحمت و غضب هم این پاده مسته. به ترد اولیاء تاقو لیکون دین و کله لله ولو کره هر مشرکون. صلی الله علیه و سلم. یه خسته شد. نه ببینید در عالم ببینید توانایی داشته باشه که هدایت کنه. این حرف هم خیلی سندیت نداره که مثلا امام حضرت موسی مثلا نمیتونست حرف بزنه، نه وزیرش بود کمک کارش بود.
روایت داره که بعضی از حروف رو سر زمین
میگذاشت. آره آره